بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 161 صفحه 147 سطر 12 استاد انصاری 8/10/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
قال امیر المؤمنین علیه السلام والمتعالی عن الخلق بلا تباعد منهم القریب منهم بلا ملامسة منه لهم ليس له حد ينتهي الى حده. توحید صدوق علیه الرحمه صفحه 33. انبیا و ائمه علیهم الصلاه و السلام تبارک و تعالی را اینجوری تعریف میکنند: و المتعالی عن الخلق بلا تباعد منهم، برتر و بالاتر و متعالی از خلق هستش اما در این حال دور نیست از خلق. القریب منهم بلا ملامست منه لهم، نزدیک به خلق است اما جسم نیست که ملامستی بین او و اجسام پیدا بشه. بعد می فرماید لیس له حد ینتهی الى حد. وجود حق تبارک و تعالی وجودیست غیر محدود و علامه طباطبایی قدس سره می فرمودن علی علیه السلام پایه همه معارف الهیه را فقط همین غیر محدود بودن حق تبارک و تعالی قرار داده. لذا در وقت خوندنی اینها باید به اخبار و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و آیات مبارکات قرآنی هم انسان مطالعه بکنه، توجه داشته باشه. ثم طبیعی و طریق الحرکه یعفظ للحق سبیلا سلکه من فی حدوث العالم قد انتهج فانه عن منهج الصدق خرج فربما یسلک طریق الحرکت نفسها بان الحرکت لابد لها من محرک والمحرک لا محاله ينتهي الى محرک غیر متحرک اصلا دفعا للدور و تسلسل و ربما يسلک طریق حرکت الافلاک بانها ليست طبیعیتا بل نفسانیه فهی لغایت لیست شهویتن او غضبیتن لبراعتها انها ولا ایصال نفع الى ما دونها از لا وقع له اندها ولا بعضها لبعضین و الا لم ینته عدد الاجسام الى حدین فیجب ان یکون غایتها امرن غیر جسمانی اما واجبون او منتهن الیه و ربما یسلک طریق حرکت نفس به انها فی اول الامر بالقوه ففی خروجها من القوه الى الفعل لابد لها من مخرج فاعلی و هو اما الواجب او منتهن الیه و کذا لابد لها من مخرج غایی فان الحرکه طلب و طلب لابد له من مطلوب و کل مطلوب تناله النفس لا تقف عنده ولا تطمئن دونه حتی تفد علی باب الله و ترد علی جنابه فلا بد ان ينتهي المطالب الى مطلوب به تطمئن القلوب و هو المطلوب. ایشان فرمودند که راه الهیین و متعلهین برای اثبات واجب تبارک و تعالی همون برهان صدیقین هست، لکن حکماء طبیعی از راه حرکت اثبات می کنند وجود واجب تبارک و تعالی را، و اثبات حق تبارک و تعالی از راه حرکت سه جوره. یه مرتبه از راه خود حرکت هست، یه مرتبه از راه حرکت افلاک و آسمان ها به گفته دیروزی ها، و یک مرتبه از راه حرکت نفس، حرکت جوهری نفس یا حرکت نفس. و اما قسم اولی که اثبات واجب تبارک و تعالی باشه از راه خود حرکت، نه حرکت افلاک، نه حرکت نفوس ناطقه انسانی. بیانش اینه که ایشان در طبیعیات فرمودن، کرارن هم عرض کردیم که دعت مقولتن و علتینی و الوقت ثم المتقابلینی، حرکت شش چیز لازم داره. دعت حرکت، دعت مقولتن و علتینی، در هر حرکتی یک مقوله ای لازم است که حرکت در آن مقوله واقع بشه، حالا در جوهر باشه، در مقوله جوهر که بشه حرکت جوهری، یا در مقوله کم، یا در مقوله کیف، یا در مقوله عین، یا در مقوله وز، که از مقولات عشر پنج تاش حرکت درش واقع میشه، جوهر، مقوله جوهر و چهار تا مقوله عرضی، کم و کیف، عین و وز. مقوله اونیست که حرکت در او واقع میشه، حالا حرکت جوهری باشه، کمی باشه، کیفی باشه، یا عینی باشه، یا وز. پس حرکت یه مقوله میخواد که حرکت درش واقع بشه. دعت مقولتن و علتینی، دو تا علت هم میخواد حرکت، یه علت فاعلی که محرک باشه و یک علت قابلی که متحرک باشه. در هر حرکتی اینجوره، یک حرکت بخشی میخواد، یک حرکت پذیری میخواد، علت فاعلی که محرک باشه و علت قابلی که متحرک. دعت مقولتن و علتینی، این سه تا را، و الوقت ثم المتقابلینی، حرکت یه وقتی هم لازم داره، چون حرکت الخروج من القوت الی الفعل تدریجا هست، در یه وقتی انجام میگیره، در یه ساعت، در یه روز، در ده ساعت، اینم وقت. این چهار تا. ثم المتقابلینی، که متقابلین هم عبارت باشه از مبدأ و منتها، هر حرکتی از جای شروع میشه و به جایی ختم میشه، اون حرکت هایی که ختم میشه، نه حرکت مولد وقته، البته حرکت افلاک مولد وقته. ما اگر دقت بکنیم در حقیقت زمان و حرکت و مسافت یکیه، اینی که میگیم لازمه اجالتاً هم زمانیه هم حرکتیه، و الا زمان و حرکت و مسافت اگر دقت بکنیم برمیگرده به یه چیز. حالا هر چی هستش این آقا در باب زمان در طبیعیات بحث داره، جنابای انصاری بحث داره، الان بنده ها میتونم بحث زمان در این کتاب هستش، طبیعیات چیز که هست باید بخونیم، باید عمری اگر پیدا بکنیم بخونیم. خلاصه حالا هر چیه، بنده نمیدونم، هیچی نمیفهمم، بنده ماشین که حرکت میکنه از اینجا به تهران در یه ساعت و نیم میره، این اندازش که بنده میدونم، بقیهش هم در طبیعیات در باب زمان که چجوریه، اندازش اینجا تو مدرسه فیزیه بند قادم میره، این اندازش ما میدونیم، بقیهش نه. عرض میکنم که این حرکت، رسم حرکت، پس حرکت همیشه یه علت فاعلی میخواد که محرک باشه، حرکت بخش به حرکت درآورنده و یه علت قابلی میخواد که متحرک باشه، حرکت پذیر باشه. این در هر چیزی هستش. ماشین متحرکه، یه شوفری هم میخواد یا نمیدونم بنزین و امثال اینا که محرکش باشه. خلاصه یه مقصدی هم، یه مبدعی هم داره که قم باشه، یه منتهایی هم داره که تهران باشه، یه وقتی هم داره که درش این حرکت انجام میگیره. این یه چیز دو تا چهار تایه. حالا عرض میکنم که ببینیم ما چطور میتونیم از راه خود حرکت، خود حرکت اثبات بکنیم واجب تبارک و تعالی. برای بیان این مطلب باید این مطلب طرح بشه که محرک و متحرک نمیتونن یه چیز باشن، علت فاعلی و علت قابلی نمیتونه یه چیز باشه. یعنی یه چیزی هم متحرک باشه و هم محرک باشه، یه چیزی خودش محرک خودش باشه. ببینیم میشه یا نه. نمیشه. چرا؟ برای که عرض میکنم اولا که در این حرکات پنجگانه، در حرکت جوهری و حرکت کمی با بیانی که در طبیعیات هست و ما نمیتونیم الان توضیحشو عرض بکنیم، در حرکت جوهری و حرکت کمی متحرک هیولاست، در حرکت وضعی و عینی، در حرکت وضعی، در حرکت جوهری و کمی متحرک هیولاست با بیانی که در اونجا گفته شده. در حرکت وضعی و حرکت کیفی و حرکت عینی متحرک جسمه. حالا اگر اینجوری شد، اگر بنا باشه که متحرک عین محرک باشه، پس تمام اجسام همه باید متحرک باشه، همه در حال سکون هم باید متحرک باشه، همه. و حال اون که کسی اینجوری نمیگه، البته بر حسب حرکت جوهری همه متحرکن، همه اجسام حرکتن نه متحرک. اما اگر اینجوری باشه که بگیم متحرک، محرک متحرک خودشه، شیء واحد، هم متحرکه هم محرکه، باید تمام اجسام همیشه متحرک باشن و حرکتشون هم به یه جهت باشه. چرا؟ برای که اگر متحرک هیولاست که در همه اجسامه، اگر صورت جسمی هم هست در همه اجسامه، پس باید همه اجسام در همه احوال متحرک باشن و به یه طرف هم حرکت کنن. بانو که جوری نیست، اجسامی هم ساکن، اجسامی هم متحرک، البته غیر از حرکت جوهری. اگر با حرکت جوهری بیمیان آمد، یه عالم جسم میشه یه پارچه حرکت. پس بنابراین متحرک نمیتونه محرک باشه. دلیل دیگر این که تحریک از مقوله فعله، تحرک از مقوله انفعاله. اگر چنونچه شیء واحد من جهت واحده، من حیثیت واحده، هم محرک باشه هم متحرک باشه، باید اجالتاً یا خود او یا حالت او مجنس به جنسین متباینین باشه. یعنی من جهت واحده هم در تحت مقوله فعل باشه هم در تحت مقوله انفعال باشه. و این نمیشه، شیء واحد یه جنس حالی بیشتر نمیتونه داشته باشه. ثالثا اگر بنا باشه که متحرک و محرک یکی باشه، لازمش اتحاد فاعل و قابله، دهنده و گیرنده باید یکی باشه. یک چیزی میتونه چیزی به خودش بده، دهنده و گیرنده خودش باشه. حساب اینجوری که نیست که انسان این کتاب از این دستش بده به او دستش، اینجوری که نیست، بازم این دست به او دست میده. شیء واحد من جهت واحده نمیشه که هم فاعل باشه و هم قابل باشه. و رابعا اگر بنا باشه که متحرک و محرک یکی باشه، لازمش اینه که واجد و فاقد یکی باشه. یعنی شیء واحد من جهت واحده هم واجد چیزی باشه و هم فاقد چیزی باشه. محرک یعنی حرکت بخش، متحرک یعنی حرکت پذیر. باید شیء واحد من جهت واحده هم حرکت داشته باشه تا بده و هم نداشته باشه تا بگیره. به شیء واحد من جهت واحده نمیشه که هم واجد باشه هم فاقد باشه. اجتماع وجدان و فقدان اجتماع وجود و عدمه و اجتماع نقیزینه، اجتماع نقیزین هم نمیشه، باطل. پس هیچ متحرکی نمیتونه محرک خودش باشه، خودش حرکت بده. اون کسی هم که پا نداره چرخ خودش حرکت میده، نه که خودش حرکت میده، چرخ خودش. اگر انسانم راه میره، روح او هست که بدن او را به حرکت در میاره. اجالتا نمیشه که اتحاد متحرک و محرک نمیشه. حالا میدونم، اما روح بدن را حرکت میده، روح داره عضلات را حرکت میده، اعصاب داره، اعصاب فرمون میده، عضلات حرکت میکنه. لذا مرضهایی پیدا میشه که ارتباط بین اعصاب و عضلات یا قطع میشه یا ضعیف میشه، فرمون نمیبره، آدم فلج میشه. نمیدونم، من عرض میکنم، حالا من مثالی هم عرض کردم، ما اینجور، این برهان اینطور به ما نمیشه. اجتماع واجد و فاقده، من بنده نمیدونم، حالا صد جان باشه، برهان میگه نمیشه. حالا عرض میکنم که این مطلب که مسلم شد، ما میگیم که حرکت، هر حرکتی یه محرکی میخواد. ما یه حرکاتی در این عالم میبینیم، افلاک متحرکن، اجسامی هستن متحرکن، گیاه و درخت و همه چی، حرکت هایی که در عالم میبینیم، اینا خودشون یا این که عالم ماده یک پارچه حرکت، حرکت هم حرکت هم متحرکه، و عالم ماده که یه پارچه حرکته، اگر حرکت جوهری بگیم که حرکت و متحرکی که درش، یا حرکات دیگر بگیم، حرکت عینی و وضعی و کمی و کیفی بگیم، این متحرک هایی که حرکاتی در مقولات اینها واقع شده، خودشون نمیتونن محرک خودشون باشن. ما میگیم که این ماشین به وسیله اون ماشین حرکت میکنه، داره بوکسلش میکنه، اون ماشین هم به وسیله اون ماشین داره بوکسلش میکنه، حرکت میکنه، هم تو صد تا ماشین بوکسل، مثل این قطارها، این او را میکشه، او هم او را میکشه، اینجوری. اما باید برسه به اون چیزی که خودش داره اینها را میکشه، حرکت میده، اون چیز موتور مثلا این قطار و امثال اینها باشه. در اینجا حالا که نمیشه متحرک و محرک یکی باشه، ما حرکاتی در این عالم میبینیم، متحرک هایی در این عالم میبینیم، این متحرک ها خودشون که نمیتونن محرک خودشون باشن، پس باید بریم به سراغ یه محرکی برای اینها غیر از خودشون. اگر اون محرکی که برای اینها به سراغش میریم باز خودش متحرک باشه، یه محرکی میخواد. باز اگر اونم یه محرکی داشته باشه که متحرک هست، یه محرکی میخواد، و ناچار باید برسیم به یک محرکی که محرک باشه و لیس الا، محرک باشه و متحرک نباشه. اونی که محرک هست و متحرک نیست، یا واجب الوجود تبارک و تعالی است، یا وجه من وجوهه که موجودات مجرده باشه، ملکی، فرشته‌ای که به امر پروردگار اینها رو به حرکت در آورده. و اگر چنون چیه، کسی بیا بگه نه، محرک اینها یه موجود مجردی است مثل فرشته، اثبات خدا نمی‌کنه، میگیم کسانی که قائل به موجود مجرد هستند، قائل به خدا هم هستند. پس بنابراین محرکی که این حرکاتی که در عالم دیده میشه، این متحرک هایی که در عالم هستش، برهان به ما میگه باید منتهی بشه به یک موجودی که متحرک باشه و حرکت بخش باشه، اینها رو به حرکت و جنبش در بیاره و خودش متحرک نباشه، دفعا لدوره و تسلسل. برای که اگر محرک این متحرک، اگر محرک ب الف هست و محرک الف هم ب هست، دوره. و اگر محرک ب الفه، محرک اونم یه چیز محرک الف هم چیز دیگری است، محرک اونم چیز دیگری است، تسلسله. و چون دور و تسلسل باطل هست، باید سلسله حرکاتی که در این عالم هست منتهی بشه به محرکی که لیس به متحرک، و هو اما واجب الوجود یا وجه من وجوه فرشته ای ملائکه ای و المدبرات امرا، که به امر پروردگار این اجسام را به حرکت در آورده. بله آقا، بنده عرض نکردم، دیروز دوباره تکرار شد، بنده عرض کردم که حرکت آیا وجوده یا وجود نیست. حرکت یه وجود سیالیه، وجود ضعیفیه، وجود محدودیه، وجودیه که نمیتونه خودشو جمع و جور بکنه، لذا تدریجیه، لذا اجزایش با هم جمع نیست، البته نه به طور انفصالا، اتصال در کاره، و هیچ کدوم از اینا رو واجب نداره. کمالی که حرکت داره، کمال همه موجودات مال حق هست و نقایصشون مال خودشونه، مربوط به امکانشون هست. برای این که ذاتی لا یعلل، خداوند متعال جسم را، ماهیت جسم را خلقت نکرده، ماهیت حرکت را خلقت نکرده، حد حرکت را اعطا نکرده، ضعف حرکت را اعطا نکرده. اما آقا، اما وجود، اما حرکت، کمال حرکت وجوده، وجود یه سنخ از سنخ حرکته، اما وجود ضعیفیه. و خداوند متعال لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یکی از ما فی السماوات و ما فی الارض وجود حرکته، پس خداوند فاقد کمالی میشه باشه، اینجورا محدوده. مثلا این 10 تا کمال داره اما یکی نداره، جوره غیر محدوده، غیر محدوده. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. عرض میکنم که این یک مسئله دیگر. بله، فرمایشات آقایون هم صحیح، نقصان از عرایض بنده است. عرض میکنم که اما اثبات واجب تبارک و تعالی نه از راه خود حرکت، بلکه از راه حرکت افلاک. این معنا معلوم بشه که قدیمی ها میگفتن که افلاک متحرک هستش، به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک گردش، زمین آرام از او یافت. اینجوری میگفتن، میگفتن زمین آرامه و ساکنه در وسط و افلاک میچرخن و چرخش افلاک هست که ستاره ها و خورشید و ماه و یعنی اون چیزایی که سیارات هستن، سیارات را به حرکت در میاره. فلک میچرخه، اون قمری هم که در فلک هستش به چرخش فلک میچرخه. اینجوری میگفتن. حالا هر چی میخوان بگن، میگن زمین متحرکه، حرکت زمین حساب میکنیم، هر چی میخوا باشه. اونها اینجور میگفتن. حالا مرحوم حاجی برهانی که اقامه میکنن به سبک حرفای اونهاست، رو قاعده اونهاست، باطل باشه یا نباشه ما نمیدونیم، باطل شده باشه نشده باشه، قرآن است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، و الا حرفای بشری ممکنه هست باطل بشه. اما البته بدیهیات هیچ وقت باطل نمیشه، مستقلات عقلیه همیشه هستش. خلاصه اینا اینجور میگفتن، میگفتن افلاک، این 9 تا فلک که هشتمیش فلک البروج بهش میگفتن و نهمی فلک الافلاک بهش میگفتن، بر حسب قواعد اونها، حرفایی که اونا زدن، براهینی که گفتن در جای خودش، ما به عنوان اصل موضوعی داریم عرض میکنیم، میگفتن که این 9 تا فلک هست و بعد از فلک الافلاک هم سطح مهدب فلک الافلاک هم لا خلع ولا ملع، و میگفتن این 9 تا فلک میچرخه و چرخش این هاست که سیارات هم به حرکت در میاره، ثوابت هم که در فلک هشتم. اینا میگفتن که حرکت افلاک متحرکه و حرکت اینها یا باید طبیعی باشه، یا قصری باشه، یا ارادی باشه. بعد میگفتن حرکت اینها نمیشه حرکت طبیعی باشه و نمیشه حرکت قصری باشه، پس باید حرکت ارادی باشه. وقتی حرکت اینها حرکت ارادی شد، حرکت ارادی یا حرکت شهوی هست، شهوی هست، یا غضبی هست، یا عقلانی. بعد میگفتن حرکت افلاک نمیتونه شهوی باشه و نمیتونه غضبی باشه، پس عقلانیه. حالا که عقلانی شد، این افلاک که داره میچرخه و حرکتش هم حرکت ارادی عقلانی هست، اونی که این افلاک با چرخش خودش دنبالش میدوه و میخواد پیداش بکنه، سباز لطف بگو اون غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را، او یا واجب است تبارک و تعالی یا وجه من وجوهه. پس حرکت افلاک دلالت میکنه بر وجود واجب. این افلاک، حالا با حرفایی که در شرح اشارات در جای خودش مفصل زدن، حالا درست باشه یا نه، اما اینجور نیست که همینطورم بگم، همینطور گفتنی هم نیست. حرکت افلاک ارادیه و ارادی عقلانی هست. پس من حالا که عقلانی شد، افلاک میچرخن که چی دنبال چی میگردن؟ یا این حرکتشون باید به خاطر این معنا باشه که میچرخن که برسن به عناصر، که موجودات زمینی باشه، میگن این که درست نیست. یا میچرخن که این فلک میچرخه به او فلک برسه، او میچرخه به او فلک برسه، این هم درست نیست. حالا که درست نیست، پس حرکت ارادی عقلانی افلاک اینه، دنبال اینها از حرکتشون اون چی میطلبن، اون چی دنبالش میدون، یا واجب تبارک و تعالی است یا وجه من وجوهه. پس با حرکت افلاک اثبات میکنن وجود واجبه. حالا بیان این عرضی که کردم، حرکت اما طبیعیتون و اما قصریتون و اما ارادیه، که اقسامش در باب حرکت گفته شده در طبیعیات. حرکت طبیعی عبارت است از این که محروبون ار و متوجهون الی دو تا باشه. سنگ از بالا میاندازنش پایین، از پشت بام که فرار میکنه، پشت بام محروبون اره، به پایین که میام متوجهون الیه. باشه که در این معنا که محروبون ار و متوجهون الی دو تاست. محروبون ان که سنگ داره ازش فرار میکنه بالا هست، چون سنگ از بالا فرار میکنه این میاد پایین، متوجهون الی پایینه، و این حرکت بهش حرکت طبیعی میگن. حرکت طبیعی میگن در افلاک نمیشه. چرا؟ برای که حرکت افلاک حرکت وضعی دوریه. حرکت وضعی دوری محروبون ان و متوجهون الی درش و متوجهون الی درش یکیه. سنگ آسیم تو میچرخه، محروبون ان و متوجهون الی یکیه، حرکت مستقیم که نیست. پس حرکت افلاک چون وضعی و دوری هست و محروبون ان و متوجهون الی یکیه، حرکت طبیعی نیست. بله، حالا دیگه عرض میکنم، حالا الان دیگه ما داریم توضیح این را عرض میکنیم. اونم میگن هر چه هستش اگر لعجل مسما هست و کلون فی اما و کلون فی فلکن یسبهون، در یک مداری شناور هستن اگر معناش این باشه. حالا عرض میکنم، ما دیگه الان معنی های قرآن که نمیتونیم عرض کنیم، نمیفهمیم، ما داریم این رو عرض میکنیم. بعدن این حرکت وقتی حرکت طبیعی نشد، این آقایون میفرماین حرکت قصری هم نمیتونه باشه. چرا؟ برای که هر جا حرکت طبیعی نباشه، حرکت قصری هم نیست، چون حرکت قصری عبارت است از حرکت برخلاف مقتضای طبیعتشه. سنگ مقتضای طبیعتش پایین آمدنه، با جر ثقیلی را پرتاب کنن به بالا، این حرکت قصری بهش میگن. و هر جا حرکت طبیعی نباشه، حرکت قصری هم نیست، چون حرکت قصری حرکت بر مقتضای طبیعته. وقتی حرکت افلاک حرکت طبیعی و قصری نشد، میگن حرکت حرکت ارادیه. اونا میگن هر فلکی مثل انسان یه نفس منتبعی داره و یه نفس ناطقه داره، که مرحوم حاجی در یه جای این کتاب میفرمایند و کل ما هناکه حی ناطق، ولی عاشق جمال الهی هستن. و این گردششون، اونی که اینها را به حرکت در آورده، همون رسیدن به قرب الهی است. عرض میکنم حرکت وقتی ارادی شد، پس حرکت اینا طبیعی و قصدی نیست، ارادیه. حرکت ارادی هم سه جوره، یا حرکت شهوانی مثل دنبال آب و نان رفته، دنبال عرضه و تقاضا رفته، دنبال شرق رفته، دنبال شرق و غرب رفته، یا حرکت غضبی هست، یعنی دنبال انتقام از خصم رفته، یا حرکت عقلانیه که نه شهویه نه غضب. اینا میگن افلاک شهوت ندارن، حرکت شهوانی ندارن. چرا؟ برای که حرکت شهوانی دنبال آب و نان رفتنه برای حفظ بقای شخص و تولید مثل برای حفظ بقای نو. اما افلاک میگن از این چرخششون چیزی از سلولاشون کاسته نمیشه، به تحلیل نمیره تا بدل ما یتحلل بخوان برای حفظ شخص. لذا میگن که آب و نان نمیخوان افلاک مثلا، لذا حرکت شهوانی برای بقای شخص که نمیخوان، اما برای بقای نوع هم نمیخوان. برای که اینا میگن هر فلکی نوعش منحصر در فرد و تولید مثل و اینها نمیخوان بکنن، پس حرکت اینها، این چرخششون برای آب و نان به دست آوردن نیستش، که آب و نان به دست آوردن هم برای حفظ شخص باشه یا برای تولید مثل باشه. اما حرکتشون حرکت غضبی هم نیست، چون هر جا شهوت نباشه غضب هم نیست. برای که غضب عبارت است از این که انسان دفع بکند اون چیزهایی که مزاحم شهوات او هستند، و افلاک وقتی شهوت نداشته باشن غضب هم ندارن. این جنگوی اتمی و هسته‌ای و نمیدونم چیز پیمان ناتو و نمیدونم چیچی و برشو و اینا ملاحظه فرمایید، این چه گرداگرد شهوات میچرخه، چون مزاحم آب و نان و لذات یکدیگر هستن، پیمان های نظامی و این چیزا بچگانه کودکانه. حالا عرض آقا استدعا میکنم، بنده نه آقا، من که نخواستم فلکیات قدیم رو عرض میکنم، بنده دارم عرض میکنم اینا رو. اونا میگن برهان هم لابد اقامه کردن. جناب عالی طبیعیات رو مطالعه بفرمایید، طبیعیات شفا، طبیعیات اشارات، ببینید اونا چه میگن و چه جوری میخوان بگن. بنده دارم نقل قول میکنم، الان دارم عرض، بنده جون کنم فلکیات آقا بگم، عرض میکنم که میگن پس غضبم، پس حرکت افلاک شهوانی نیست، غضبی هم نیست. وقتی حرکتشون غضبی نشد، حرکتشون عقلانیه. حالا که عقلانی شد، مقصدشون یه مقصد عقلانیه، مقصد آب و نانی و لذت و این چیزا که تو کودکستان عالم طبیعت هست نیستش، مقصدشون یه مقصد عقلانیه، عقلاییه. حالا این مقصد عقلانی چه؟ آیا حرکت میکنن که برسن به عناصر زمین، به موجودات زمینی؟ میگن نمیتونه این مقصد حرکت افلاک باشه، برای اینکه عالی من حیثه و عالی لا ینظر الی السافل من حیثه و سافل، برای اینکه افلاک میچرخن که برسن به خاک و آب زمین و استکمال پیدا بکنن به وسیله آب و خاک زمین، میگن نه، جسم اسیری بالاتر است از جسم عنصری، لذا جسم اسیری حرکت نمیکنه تا خودشو به جسم عنصری برسونه، پس برای این نیست. حالا بگیم نه، هر فلکی میخواد خودشو به فلک دیگری برسونه، حرکتشون برای اینه، اینم نمیشه. چرا؟ برای که اگر اینجوری شد عدد افلاک غیر متناهی میشه، فلک اول میچرخه که خودشو به فلک دوم برسونه، دوم میچرخه که به سوم برسونه، هشتم میچرخه که به نهم خودشو برسونه، و فلک نهم که فلکی بالاتر از اون نیست. اونا میگن لا خلع اولا ملع فوق فلک. برهان میگن اقامه کردیم بر این که نه تا فلک بیشتر نیست مثلا. این یکی، یکم این که اگر حرکت هر فلکی برای رسیدن به فلک دیگری باشه میشه حرکت مستقیمه، در حالتی که حرکت افلاک وضعی و دوریه. پس این حرکتشون برای رسیدن این فلک اون فلک هم نیست، فلک نشد. مقصد و مقصود و هدف از حرکت و چرخش افلاک عبارت است از رسیدن به قرب حق تبارک و تعالی، یا وجه من وجوهی که موجودات مجرده باشه. پس این افلاک همه میچرخن پدید آرنده خود را طلب کار، چنانچون کس گفته پدید آرنده خود را طلب کار، اینا که میچرخن برای که اون را بیابن. و اما اثبات واجب تبارک و تعالی از راه حرکت نفس. لا شک که در این معنا که نفس انسان در آغاز کار بالقوه هستش، علمش بالقوه، عقل هیولانی داره، در مرحله عقل هیولانی بالقوه، و کم کم این نفس انسان تخرج من القوه الى الفعل. اخراج نفس انسان، خروج نفس انسان من القوه الى الفعل، یک مخرج فاعلی میخوا و یک مخرج غایی میخوا. یک کسی میخواد که این نفس ناطقه را از قوه بکشونه بیرون، بیاره از تنگنای قوت و از تنگنای هیولانیت ای را بیرون بیاره. یه مقصد و هدفی هم میخواد که یک کشیشی داشته باشه که او را بکشه به طرف خودش. پس خروج نفس ناطقه من القوه الى الفعل احتیاج داره به یک مخرج فاعلی که او را به طرف هدف پرتاب کنه و یک مخرج غایی که او را به خود جذب. این مخرج فاعلی و مخرج غایی نفس ناطقه چی چیه که این انسانها را اینجور از قوت به فعلیت میاره، از نفس به کمال میاره؟ این کیه؟ آیا میتونه یه موجودی که جسمه یا جسمانی مخرج فاعلی و مخرج غایی نفس ناطقه انسان باشه؟ نمیشه. چرا؟ برای که جسم و جسمانی تأثیر نمی کنن مگر موقعی که وضع و محاذاتی در کار باشه. نفس وضع و محاذاتی نداره تا جسم و جسمانی در او تأثیر بکنن، او رو بیرون بیارن من القوه الى الفعل. این یکی این که جسم و جسمانی موجود اخصن، نفس ناطقه موجود اشرفه و هیچ گاه نمیتونه موجود اخص با سین در موجود اشرف تأثیر بگذاره، نمیشه. دلیل سوم اینه که جسم و جسمانی خودشون عقل ندارن و اونی که نفس ناطقه را از قوت به فعلیت میکشونه و بیرونش میاره بهش عقل اعطا میکنه، بهش ادراک اعطا میکنه. جسم و جسمانی خودش تعقل نداره و ادراک نداره. ماده، اگر از ماده این کسی بپرسه ماده یعنی چه، به منومن میفتن. مثل مطالبه که گاهی مثلا میبینی مطلب مطالعه نکرده اینجوری میشه. این تو عرض میکنم که در اینجا ماده خودش تعقل نداره. چطور مثلا مارکس خودش ادراکی پیدا کرد و این ماده ای چیز ماده بود؟ تشعشعات ما کجا بودش؟ ای اصلا کجا بود؟ و اگه بود در این عناصر بود و در نمیدونم فعل و انفعالی عناصر بود، خب باید باشه. خب نبود، یا از کجا آمدش؟ نوز کجا میرسد؟ که نه کجا میرمد؟ گر نه ورای نظر عالم بی منتهاست. اینا نبود تو ماده که خودش عقل نداره. موجود جسمانی تو عقل به انسان بده. پس جسم و جسمانی نمیتونه مخرج فاعلی و مخرج غایی نفس ناطقه باشه. یعنی نفس ناطقه خارج میشه من القوه الى الفعل که به آب و نان برسه. آب و نان که پایین تر از نفس ناطقه، آدم رو به بالا میره، عالی که نمیره. آدم درس میکنه که از صرفه میبره بالاتر، نمیکنه درس که بره تو امثله یه بر بگرده، اینجوری که نیست. وقتی اینطوری نشود، پس علت مخرجی نفس ناطقه باید یه موجودی باشه که جسمانی نباشه، جسم نباشه و جسمانی نباشه، و هو اما واجب الوجود او وجه من وجوهه، یا واجبه یا منتهی به واجب میشه. علت غایی هم همینجوره، مخرج غایی هم همینه. این انسانی که میده و میره دنبال مال، به خیالش حالا مقصدش تو ماله، تمام موجودات یا من لا مقصد الا الی، یا من لا یرغب الا الی، که در دعای جوشن کبیره، هیچ مقصد، هیچ موجودی هیچ مقصدی جز حق تبارک و تعالی نداره و دنبال این امید و راه را گم میکنه. بدبخت خیال میکنه او گم کرده ی هر انسانی او هست. هر موجودی، تمام این حرکات، همه اینها حرکات حق جویی هست در حقیقت، اما انسان راه را گم میکنه. یه مرتبه خیال میکنه مقصدش پوله، وقتی میلیاردر میشه اونا سیس میشه میبینه ای وای ناکامه بیچاره، یا خیال میکنه که اونی که گم شدهش هست تو ریاست و جاهه، یه مرتبه رئیس جمهور آمریکا یا نمیدونم شوروی و شرق و غرب میشه، میبینه باز ناکام. ای ناکام، اون آقایی که چند وقت قبل مردش ناکام مرد، گفت ای بله خوب بود که ما غیر از افغانستان یا دو سه تا کشور دیگه هم مثلا. خلاصه هر زمان ما امروز ده سیاسی نشیم یه مرتبه. خلاصش ناکام، یک کسی خیال میکنه که مقصد او در زیبارویان و محرویان هستش، اما خب وقتی محرویان هم به سنین سال خوردگی میرسن میبینه نه رغبتی نیست. عشق هایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود. یک کسی خیال میکنه که مقصدش لابلای این اصطلاحاته، هیولا و صورت و وجود و ماهیت و کلام و نمیدم نحو و سیب و وی بشه و اینا، وقتی اینا میخونه باز میبینه اونی که او را قانع بکنه و اونی که او را نفس مطمئنه قرار بده که بتونه طرف خطاب یا ایتها النفس المطمئنه واقع بشه نیست، باز ناکام خودش میبینه، میبینه درست نمیفهمه یا یادش میره دوباره باید مطالعه کنه. اما هنگامی که انسان به حق تبارک و تعالی رسید، پس این حرکت انسان ها همچنین خروج انسان من القوت الی الفعل، همه اینها حرکت حق جویی است. اما هنگامی که به وصال و قرب حق رسید هیچی نمیخواد، میگه هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست، بس هیچ دی نمیخواد. یه نفر شخص مؤمن علا به ذکر الله تطمئن القلوب چنان آرامش پیدا کرده که با یه عبا کهنه شرق و غرب رو در نظر نمیاره. یه همینه. پس حرکت نفس انسان مثبت واجب تبارک و تعالی است. یه همونه. حالا اذن میفرمایید که چند سطر عبارتم بخونیم. فربما یسلک طریق الحرکت نفسها، گفتیم که حکیم طبیعی از راه حرکت میخواد به واجب الوجود برسه، پس گاهی میپیماید این حکیم طبیعی راه حرکت، خود حرکت، از راه خود حرکت اثبات مطلوب میکنه. به ان الحرکت لابد لها من محرکن و المحرک لا محالت ینتهی الى محرکن غیر متحرکن اصلا دفعا لدور و تسلسل، به این که حرکت ناچار است برای او از محرکی، هر حرکتی یه محرکی میخواد و محرک هم ناچار، محرک حرکت هم ناچار باید منتهی بشه به یک محرکی که اون محرک غیر متحرک باشه، اصلا حرکت نداشته باشه، دفعا لدور و تسلسل، ولا اگر این محرکی او باشه اونم محرکی او باشه دور، این محرکی او اونم او تسلسل، هر دو. بنده همین دو که دارم عرض کنم اینجا الان میخوایم دو سه تا سطر بخونیم. و ربما یسلکو طریق حرکت الافلاک، بچه که دلیلی نداره، بچه کودکستان کلاس تهیه، و ربما یسلکو طریق حرکت الافلاک، میخوام دو سه سطر بخونم با اذنتون، نه بعدش انشاءالله استفاده میکنم از محضر مقدس. و ربما یسلک طریق حرکت الافلاک، گاهی هم حکیم طبیعی از راه حرکت افلاک پیش میره. حالا به چه جوری؟ به انها لیست طبیعیتن، میگه که حرکت افلاک طبیعی که نیست، حرکت طبیعی نیست، وقتی حرکت طبیعی نشد قصری هم نخواهد بود، بل نفسانیه، بلکه حرکت افلاک حرکت نفسانیه است، یعنی حرکت ارادیه. خب حالا که طبیعیه و قصدیه نشد و نفسانیه شد، ارادیه شد، فهیه لغایتن، پس این حرکت ارادیه افلاک برای یه غایتیه، دنبال یه هدفی میدوه میچرخه. لیست شهویتن او غضبیه، که اون غایتیم که این افلاک دنبال او میچرخن نمیتونه غایت شهوی باشه، آب و نان و لذت، و نمیتونه غضبی هم باشه، بمب اتمی و بمب چی؟ چرا لبراعتها انها، چون ایشون می‌فرمان چون افلاک بری هستن از شهوت و غضب، چنان چه در جای خودش گفتن او جایی که اونا برهان میارن که افلاک بری از شهوت و غضبن، باید به او برهانشون اشکال کرد. ولا ایصال نفع الى ما دونها، علت غایی حرکت افلاک نمیتونه رسوندن نفعی به مادون خودشون باشه که اجسام عنصری باشه، اجسام زمینی باشه. چرا نمیشه؟ از لا وقع له اندها، برای که هیچ اهمیتی نداره. از لا وقع له اندها، برای که هیچ اهمیتی نیست برای این مادون به نظر افلاک. افلاک به چرخن که حالا میخوان یه نفعی به عناصر این زمین برسونن یا به اینا برسن، نه، اعتنایی به اینا ندارن، چون اونها جسم اسیرین و بالاترن و عالی من حیث و عالی، هیچ نظری به سافل ندارن. ولا بعض حال بعضن، علت غایی حرکت افلاک، بعض این افلاک هم نمیتونه علت غایی بعض دیگری باشه. فلک دوم علت غایی فلک اول باشه، سوم علت غایی فلک دوم، اینجور هم نمیشه. چرا نمیشه؟ و الا لم ينته عدد الاجسام الى حد، و الا عدد اجسام فلکی به حدی نمیرسه. و حالا که بعد از فلک نهم اینها میگن که ما جسم اسیری نداریم، فلکی نداریم. فیجب، حالا که اینجوری شد، فیجب ان یکون غایتها امرا غیر جسمانی، پس علت غایی حرکت افلاک باید یه امر غیر جسمانی باشه و چرخش اینها برای اینه که به اون تقرب پیدا بکنن. اما واجبون او منتهن الیه، یا واجب الوجوده یا یه موجودی که منتهی به واجب بشه. و ربما یسلک، یا و ربما یسلکو طریق حرکت نفس، گاهی هم حکیم طبیعی از راه حرکت نفس اثبات مطلوب میکنه، به انها فی اول الامر بالقوه، نفس ناطقه در اول امر که بالقوه هستش، ففی خروجها من القوت الى الفعل لابد لها من مخرج فاعلی و هو اما الواجب او منتهن الیه. پس در خروج نفس ناطقه از قوت به فعلیه، از نقص به کمال، ناچار یه مخرج فاعلی میخواد و اون مخرج فاعلی یا واجبه یا منتهی به واجب الوجوده. چرا؟ برای که جسم و جسمانی نمیتونه مخرج فاعلی نفس ناطقه باشه. مرحوم آقای آملی اعلی الله مقامه، چنانچه دیشب پیش مطالعه فرموده، اینها را در حاشیه‌شون به طور مبسوط ذکر فرمودن. و کذا لابد لها من مخرج غائیه، و همچنین ناچار است برای نفس ناطقه از یه مخرج غائی. انسان هم تو این بر این در میزنه، اون در میزنه، این بر میزنه، همتون بازم ناکامه. این علت غایی و هدفی که انسان ها نفس ناطقه را به حرکت درآورده، به حرکت جواری، چی چیه؟ و همچنین ناچار است برای نفس از یک مخرج غایی، علت غایی. فا این الحرکت طلبون، حرکت طلبه، و طلبو لابد لهو من مطلوبه، هر طلبی هم یه مطلوبی میخواد. و کل مطلوب تناله نفس لا تقف عنده ولا تطمئن دونه، هیچ کنجی، امروز ما شعرمون گرفته، هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، نه شرقش نه غربش، جز به خلوتگاه حق آرام نیست، نه تو آب و نان شرق، نه تو لذت غربی، هرچه بدونی دنبالش اشتباهه. و هر مطلوبی هم که نفس ناطقه بهش برسه، ولو تو کره ماه رفتن باشه که کار گربه هاست، گربه از این پشت بام به اون پشت بام میپره، و هر مطلوبی که نفس ناطقه به او برسه، لا تقف و اندهو، متوقف نمیشه، آرام نمیگیره، باز یه چیزی دیگه میخواد. پس چه؟ اگه اینجور باشه وقتی انسان جاه و مقام و پول و هر چی که پیدا کرد باید آرام بگیره. شما از آقا، حضرت آقا، خدا میداند الان اون ابرقدرت ها از ماها ناکامتره، اونا میترسن که یک مرتبه این موشکار از اروپای غربی شیرک کنه یا از اروپا شرقی، بیچاره خواب ندارن، خیال میکنید تو کاخ کرملین و کاخ سفید واشنگتن آرامه؟ نه، اینجای عبای ما تنوع عبا کنمون رومون میده میخوابیم، آرام اینجاست. و کل مطلوب تناله و نفس لا تقف و انده، و هر مطلوبی که نفس بهش برسه متوقف نمیشه. انسان مثلا اول میگه که ما بریم یه ادبیات خوبی بخونیم ادیب بشیم، همین که ادیب شد میبینه نه باز آرام نگرفته، بریم یه مقدار علم کلام بخونیم متکلم بشیم، میخونه باز میبینه دلش آرام نگرفته، باز میگه بریم مثلا یه خورده فلسفه بخونیم و فیلسوف و حکیمی اسفاری چیزی، باز میبینه آرام نگرفته، میگه بریم عارف بشیم باز میره مثلا چیز میبینه دلش آرام نگرفته، فقیه بشیم. خلاصه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، وقتی به قرب حق رسید دیگه هیچی نمیده، هیچ غیر از حق چی نمیده. بله بله، مگر ما میگیم حرکت به طرف یه جسمیه، حرکت که به طرف جسم که نیست، حرکت نفسم مجرده، یه مقداری که مادی بود یه مجرد میشه، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، او را میخواد قرب الهی. نماز که میخونیم، البته نه که مثل عوام الناس که بگه 4 رکعت نماز ظهر به جا میآورم واجب قربتن الالله، نه، چون خب نیت که دایی همون داییه، اختاره به بالم نیست، اما میگیم قربتن الالله چی هرچی، اما ولا تطمئن دونه، هیچ اطمینان و آرامشی نداره نفس، حتی تفد علی باب الله و ترد علی جنابه، تا اینکه وفود پیدا بکنه و فرود بیاد در فرودگاه قرب الهی و وارد بشه بر پیشگاه حق تبارک و تعالی، قرب الهی پیدا بکنه. فلا بد اینتهی المطالب الى مطلوب، همه مطالب باید منتهی بشه به مطلوبی که بهی تطمئن القلوب و هو المطلوب، همون واجب تبارک و تعالی است. هیچ جسمی و جسمانی غیر واجب نمیتونه نفس انسان را اقناع کنه و قانع بکنه، تا انسان به واجب الوجود به قرب پروردگار نرسه ناکامه، کامیابی پیدا نکرده. 5 دقیقه دیگه هست. و اما من فی طریق حدوث العالم، مرحوم حاجی میخوان مثل این که طریقه متکلمین را اینجا بکوبن، متکلمین میخوان از راه حدوث اثبات واجب تبارک و تعالی بکنن، و از اون نظر که به نظر ایشان علت احتیاج ممکن به واجب امکانشه، البته اما از امکان ماهوی و امکان فقری تا درست بشه، ولی خود امکانم اشکالاتی بهش متوجه میشه، چون به نظر مرحوم حاجی علت احتیاج ممکن به واجب امکانش نه حدوثش، لذا ایشون میخوان بفرماین کسانی که از راه حدوث عالم خواستن اثبات بکنن واجب تبارک و تعالی، اینا از راه راست منحرف شدن، یعنی برهان اینها درست نیست. حالا ما این 2-3 سطر از رومی خونیم، اما بیانی که متکلمین دارن بعدا انشاءالله عرض میکنیم که اونا چی میخوان بگن. و اما من فی طریق حدوث العالم لإثبات ثانیه قد انتهج من المتکلمین فإنه عن منهج الصدق خرج. و اما کسانی که راه حدوث عالم را برای اثبات ثانیه عالم پیموده اند و طی کرده اند که عبارت از متکلمین باشند، که میگن عالم حادثه و هر حادثی احتیاج به محدث داره، پس عالم احتیاج به محدث داره و محدث حق تبارک و تعالی است، کسانی که اینجوری میگن فانه عن منهج صدق خرج، این کسان و متکلمین از راه راست خارج شدن. چرا؟ یعنی دلیلشون درست نیست. لأن منات الحاجت الال اله هو الامکان فقط، یا هو لأن منات الحاجت الال اله هو الامکان فقط لل حدوث و لل امکان مع الحدوث و لل امکان به شرط الحدوث، برای که منات و علت احتیاج ممکن به واجب، منات و ملاک و منات احتیاج معلول به علت ممکن به واجب فقط امکانشه، امکان ماهوی یا امکان فقری، نه حدوث. حدوث علت احتیاج ممکن به واجب نیست. امکان با حدوث دوتاش با هم این هم علت احتیاج نیستن. ولل امکانو به شرط الحدوث که یه مرتبه حدوث را جزء علت میگیریم، یه مرتبه شرط علت میگیریم. علت احتیاج ممکن به واجب تنها امکانشه، نه حدوث تنهایی هست، نه حدوث با امکان با هم، نه حدوث به شرط امکان، یا نه امکان به شرط حدوث.